ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. در امروز دوشنبه 14 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی، از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم که در دقایق پیش رو همراه ما باشید که مجموعی از گفتگوها، گزارشها و تحلیلها رو براتون آماده کردیم. اما به رسم همیشه همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد.
سپاسگزارم هومن، با سلام. تلویزیون دولتی مصر روز دوشنبه گزارش داد که در دومین روز مذاکرات قاهره میانجیگران و فرستادگان گروه افراطی حماس پیشرفت قابل توجهی در راستای آتش بس در غزه داشتند. پس از هفته ها تلاش دیپلماتیک، میانجیگران در تلاش هستند تا پیش از آغاز ماه رمضان در هفته آینده آتش بس 6 هفته‌ای در جنگ بین اسرائیل و حماس که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد به دست آید. در کنار آتش بس موقت، آزادی گروگان‌های روبوده شده در جریان حمله 15 مهر 7 اکتبر توسط حماس در ازای آزادی زندانیان فلسطینی در اسارت اسرائیل موضوع مذاکره است. اسرائیل در این مذاکرات حاضر نشده و آمریکا، مصر و قطر نقش میانجی را ایفا می‌کنند. در همین باره کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فولکر تورک امروز گفت اجتناب از هر گونه تشدید جنگ در غزه ضروری است و هشدار داد که هر گونه گسترش آن میتواند عواقب گسترده‌ای در سراسر خاورمیانه و فراتر از این منطقه داشته باشد. سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که تنها 14 نفر در تهران در دور اول به مجلس راه یافتند و انتخاب 16 نفر بعدی به دور دوم کشیده شد. به این ترتیب اردیبهشت سال آینده 32 نامزد که شورای نگهبان اونها رو واجد صلاحیت دانسته برای کسب 16 کرسی حوزه تهران در مجلس رقابت خواهند کرد. در همین حال جلسه صبح دوشنبه مجلس هم به دلیل غیبت شمار زیادی از نمایندگان و نرسیدن به حد نصاب تشکیل نشد. ستاد انتخابات کشور به طور رسمی و جداگانه میزان مشارکت به تفکیک استانها را اعلام نکرده، اما رسانه‌های ایران به نقل از آمار رسمی نرخ مشارکت در استانها را منتشر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در مورد میدان قاضی آرش و جزایر سگانه آن را غیر سازنده توصیف کرد. وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیه مشترکی بر حق انحصاری عربستان و کویت در میدان قاضی عدالله که ایران آن را میدان قاضی آرش مینامد تاکید کردند. ناصر کنعانی در نشست خبری امروز خود در واکنش به این بیانیه گفت:
طرح ادعاهای بی اساس و یک جانبه طبیعتاً هیچ حقوقی رو برای مدعی ایجاد نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی میگوید میدان قاضی آرش در محدوده آبهای بوشهر و سواحل شرقی عربستان سعودی و کویت قرار دارد. در ادامه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری در ایالت‌های مختلف آمریکا روز یکشنبه نیکی هیلی توانست برای نخستین بار رقیبش دونالد ترامپ را شکست دهد. خانم هیلی نخستین زنی است که در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان پیروز شده. با این حال دونالد ترامپ همچنان با فاصله بسیار زیاد از او پیش است. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل گفته است از رقابت‌ها دست کم تا سه‌شنبه بزرگ کنار نمی‌رود. دو روز دیگر موسوم به سه‌شنبه بزرگ، انتخابات مقدماتی به طور همزمان در 15 ایالت آمریکا برگزار می شود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است 15 آبان سال آینده برگزار شود. و فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به نزدیک شدن نوروز و همزمانی آن با ماه رمضان درباره آنچه عبور از خط قرمزها در جریان برگزاری کنسرت ها نامید هشدار داد. سیاوش مسلمی اشاره‌ای به خطوط قرمز نکرده، اما خطاب به شهرداران گفت که اگر برخی از شهرداران نمی‌توانند این کار را به درستی انجام دهند به سپاه اعلام کنند تا سپاه به گفته او اقداماتی را در شهرهای ساحلی انجام دهد.
هانا کاویانی بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. آخرین گزارش ها از نتایج شمارش آرای انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی در ایران. پدیده آمار آرای باطله در انتخابات اخیر و توجه بسیاری که این پدیده به خود جلب کرده است. و رأی تاریخی مجلس سنای فرانسه که مسیر را برای گنجاندن تضمین آزادی سقط جنین هموار کرده است. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آخرین گزارش ها حاکیست در انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی در تهران. تنها 14 نفر از جمله چهره های تندروی جبهه پایداری به طور مستقیم به مجلس راه یافتند و 16 کرسی باقی مانده به دور دوم کشیده شد. ستاد انتخابات کشور به طور رسمی میزان مشارکت به تفکیک استانها را اعلام نکرده، اما گزارش های منتشر شده در رسانه های داخل ایران حاکی از کاهش محسوس مشارکت مردم در کل کشور بوده است. فرشته قاضی گزارش می دهد.
سه روز بعد از انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی، ستاد انتخابات کشور به طور رسمی میزان مشارکت به تفکیک استانها را اعلام نکرده است. تاکنون اما به طور قطع انتخابات مجلس در 15 استان به دور دوم کشیده شده و آذربایجان شرقی، اصفهان، پارس، کرمانشاه، خوزستان و لرستان از جمله این استانها هستند. در تهران سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است که تنها 14 نفر از جمله چهره‌های تندروی جبهه پایداری در دور اول به مجلس راه یافتند و انتخاب 16 نفر بعدی به دور دوم کشیده شده است. روزنامه اعتماد روز یکشنبه نوشته است که فارغ از درصد مشارکت، اینکه تعیین تکلیف اکثریت کرسی‌های تهران به دوره دوم کشیده شده بی‌سابقه است. بر اساس ماده 9 قانون انتخابات، فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل 20% از کل آرا را کسب کند و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است. به نوشته خبرگزاری مهر، تنها 24% واجدان شرایط در تهران در آن شرکت کردند. محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، صبح روز دوشنبه بدون ارائه جزئیات اعلام کرده که میزان آراء صحیح در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مجموعاً 1,570,000 رأی بوده است. او اشاره‌ای به تعداد آرای باطله و رقم دقیق مشارکت نکرده، اما به نوشته سعید شریعتی از فعالان سیاسی اصلاح طلب، آرای باطله در تهران دوم شده است. حسین دهباشی، مستندساز، هم در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که ائتلاف آرای باطله بی سر و صدا و به تنهایی همه لیست‌های سیاسی را شکست داد. نتایج اعلام شده نشان می‌دهد که محمود نبویان پیشتاز انتخابات در تهران فقط 597,000 رأی، یعنی کمتر از 8% آرا را به دست آورده که نشان دهنده اثرگذاری تحریم انتخابات از سوی شهروندان است. پس از او به ترتیب امیرحسین ثابتی و حمید رسایی قرار دارند و محمد باقر قالیباف با 447,905 رأی در رده چهارم قرار گرفته است. علی مطهری از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان حتی در میان 60 نامزد برتر هم دیده نمی شود. این دوره از انتخابات با مشارکت بسیار پایینی در سطح کشور و به خصوص شهرهای بزرگ همراه بود. استان البرز با 4.28% در انتهای جدول مشارکت قرار دارد و بعد از آن استانهای کردستان، تهران، مرکزی و اصفهان قرار دارند. در جدولی که خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا به تفکیک استانها منتشر کردند، میزان مشارکت تنها در 8 استان بالاتر از 50% بوده. استان کوهگیلویه و بوی رحمت با 64.27% بالاترین میزان مشارکت را در این انتخابات داشته است. اردیبهشت سال آینده مرحله دوم 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
فرشته قاضی بود. اما در همین باره، یعنی نتایج شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، یکی از مسائلی که توجه بسیاری را جلب کرده آمار آرای باطله در انتخابات اخیر بوده. گفته میشه که 41% میزان مشارکت اعلام شده از سوی رسانه‌های حکومتی با احتساب آرای باطله بوده که البته آمار دقیقی از اون در دست نیست. اما تبعات این میزان آرای باطله ریخته شده به صندوق‌های رأی در آینده آرایش سیاسی ایران چه خواهد بود؟ این پرسشی است که ساعتی پیش در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه مطرح کردم.
به نظر میرسه هر دو پدیده، یکی کاهش آرا و یکی هم همین آرا سفید، بسیار بلاز سیاسی مهمه و این معنای سیاسیش این هست: قشر خاکستری که خیابون نیومد پای صندوق رأی هم نمیره، یا اگه برم رأی باطله میده. بنابراین ما حالا آمارهای نظرسنجی‌های از داخل کشور عمدتاً در خوشبینانه ترین حالت میگفتن 30%، یعنی بالاترین درصدی که فکر میکردن بیان در انتخابات 30%، 40% تصمیم قائم شرکت داشتن و حدود 30% هم مردد بودن. این که علی خامنه‌ای پای صندوق رأی مستقیم رفت روی مرددین و گفت در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، میخواست روی اون 30% اثر بذاره. این 30% تقسیم شدن به کسانی که آرای سفید دادن، آرای اعتراضی دادن، رأی باطله حساب میشن، که جمهوری اسلامی الان داره اینها رو پنهان میکنه، چون اگر اینها رو آمارش رو بگه از اون ادعای 40% و کم بشه و آمار واقعی نشون داده بشه. ولی از طرف دیگه جای دوم خروس بیرون میزنه که کسانی که حالا در تهران رأی آوردن باید 20% آرای سالم رو داشته.
به گفته های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پای صندوق رأی اشاره کردید. آقای خامنه‌ای چند سال پیش هم حدود 40% شرکت در انتخابات رو در برخی از کشورها، این عبارت او این بود که مایه ننگ توصیف کرده بود. حالا با توجه به اون چه که شما الان گفتید و آماری که کمابیش از گوشه و کنار داره از کشور میرسه، این میزان از مشارکت 40 یا 41% رو که بخش قابل توجهیش هم به ظاهر آرای باطله بوده رو چطور جمهوری اسلامی توجیه خواهد کرد؟
این علی خامنه‌ای اون آمار رو موقعی گفت که دوره اصلاحات بود، انتخابات رو باخته بود، ولی میخواست پوز سیاسیشو بده، یعنی بگه در جمهوری اسلامی این همه مثلا مردم 70-80% میان رأی میدن. اما از مقطعی که به اصطلاح برنامه دوم انقلاب رو اعلام کرد، جمهوری اسلامی دیگه صابون این رو پی این رو به تنش مالیده که ما میخوام حکومت اقلیت بر اکثریت باشیم. اما با دو تا پدیده جدید مواجه شد. یکی این که اولا این اقلیتش مرتب در حال ریزشه و همین تحریم انتخابات در 1400 و حالا 1402. از طرف دیگه ببین، حالا فرصت نیست ریز بشیم رو افراد. جبهه پایداری انتخاباتو نبرده، یه گرایش تندروتری برده. جبهه پایداری اومد با قالیباف ائتلاف کرد و بدنه خودشو ناامید کرد. جبهه پایداری با شعارهای ضد فساد و اینها و شعارهای تند و تیز در سیاست خارجی پیش آمده بود. حالا کسانی که آمدن به قول حداد عادل چنار رو درست کردن، از پاجوشا شکست خوردن.
استعاره خشک شدن چنارها که میبینیم خیلی تکرار شد در این دوره تبلیغات انتخابات مجلس، این به چه معناست؟ آیا جمهوری اسلامی به دنبال پوست اندازی است؟
حالا یه تردیدی البته محمود صادقی کرد در آمار این که چرا پاجوشا چنارا رو شکست دادن. گفت چون تلویحا گفت اینا با تقلب بارا اومدن، چون فقط شماره کارت ملی استفاده شده و نمونه هایی هم داشتیم که خب افرادی رفتن رأی بدن گفتن قبلا رأی داده شده. اما عکسش هم داریم که رسایی در نیمه روز تردید کرد در شماره آرا و گفت که نه، باید همه لیستا خونده بشه، فقط چند نفر اولو به پای همه لیست ننویسین. ولی در کل حالا این منازعه هنوز به تکلیف نهاییش روشن نیست که آیا تقلب بوده یا نه. برعکس، پاجوش ها به قول نظام الدین موسوی دبیر لیست اومنا گفت ما پاجوش نیستیم، اما نمیخواییم پاسوز شما بشیم. حالا من اون نکتهی که گفتم، اولا اون اقلیتی که حکومت میخواد باش حکومت کنه بر اکثریت در حال ریزشه، نکته دومش هم اینه که حداقل اون کسایی که حالا جلو زدن در لیست تهران، اینا بله، شعارهای ضد فساد میدن و مصلحت نظام هم در سیاست خارجی قبول ندارن. اینها بعدن موی دماغ حکومت خواهند شد.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
بازار تلفن‌های سری.
هر داشته
شهر.
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. رأی موافق مجلس سنای فرانسه مسیر را برای گنجاندن تضمین آزادی سقط جنین در قانون اساسی این کشور هموار کرده است. تصمیمی که بازتاب گسترده‌ای داشته و تاریخی توصیف شده. در گفتگو با شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن فرانسه، از او درباره اهمیت این رخداد پرسیدم.
در فرانسه وقتی که در دهه 70 در 1975 بحث شد سر سقط جنین، خانم سیمون وی که الان به عنوان یکی از مهمترین شخصیت‌های فرهنگی فرانسه شناخته شده هستن، ایشون با وجود اینکه در جناح به اصطلاح دست راست بودند، البته دست راست دموکرات، خیلی مورد اعتراض قرار گرفت. یعنی مذاکرات اون موقع مجلس، من سالها بعد وقتی که نگاه کردم، مثلا تکون دهنده است از حجم فحش و ناسزایی که این خانم دریافت کرده بود و حتی کسانی که از جناح سیاسی خودش هم بودن، در کل جامعه هم خیلی مقاومت بود و اون دوره رو در نظر بگیریم. بعد الان ما میبینیم که بعد از اون دوره به هر حال دائم، به طور دائم، دست راست افراطی و ما مواجه بودیم با گرایشات اسلامیستی، همینطور کسانی که در فرانسه هم وجود داره و همجور افراطی های مذهبی از همه جناها، فرق نمی کنه چه مسیحی ها، چه اسلامی ها و چه، همه اونها با هم دست به دست هم سعی میکردن که این موضوع رو بکشونن به عقب. یکی از مباحث مهمیه که دست راست افراطی بر اساس اون جمعیت رو بسیج میکنه. خب ما میبینیم که این موضوع در سراسر دنیا، در خود اروپا، همه جا موضوع مباحث است. در فرانسه این قانون در واقع خیلی 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 اهمیت داره، از همون ابتدا داشته.
امروز در شماری از کشورها میبینیم که نیروهای سیاسی که مواضعشون راست افراطی توصیف شده، در شماری از کشورها اقبال عمومی پیدا کردن، در هلند، لهستان، فنلاند، سوئد، ایتالیا، مجارستان. در یک چنین سپهر سیاسی در اروپا، شما فکر میکنید که امروز به کدام سمت میره جامعه اروپا، به خصوص حالا با توجه به این رأی که سنای فرانسه داد و اساساً جامعه جهانی در قبال مسائل زنان و به ویژه مسئله حق سقط جنین؟
این هم پرسش بسیار خوبیه. ببینین، ما موضوع آزادی زنان در سراسر دنیا، ما در یک تابلوی خیلی پارادوکسال هستیم، یعنی یک تابلوی متناقضیم هستیم. از یک سو حقوق زنان پیشرفت کرده و مبارزه برای این حقوق به خصوص پیشرفت کرده، یعنی ما در سراسر جهان شاهد مبارزات اجتماعی هستیم برای آزادی زنان. خب انقلاب زن، زندگی آزادی، یک به همین معنی هم یک پیام دنیایی داشت و خیلی دنیا اینو گرفت، میدونین، برای که این یک مبارزه که در همه جا جریان داره و این به شکل فشرده این رو میگفت که یک وقتی میخواییم به وضعیت جامعه نگاه کنین، وضعیت زنانش نگاه کنین، به آزادی زنان نگاه کنین. بعد نکته دوم اینه که در مورد مسئله زنان، فقط مسئله دستیابی به حقوق برابر نیست، مسئله آزادی هست. آزادی هم معناش به معنی اختیار داشتن بر جسمشونه، چون جسم زنان در کانون مباحث سیاسیه، یعنی مدل خانواده، تمام چیزهایی که تحمیل میشه تو جامعه و یا به دست میاد در چارچوب مدلی هستش که میخوام به زنها تحمیل بکنن و به کل جامعه تحمیل بکنن. ما در ایران نمونهش خیلی روشن بینیم. در نتیجه موضوع زنان، موضوع زنان نیست، موضوع مدل اجتماعی سیاسیه و اون آزادی جنسی هم برخلاف اون چیزی که خیلی ها و به خصوص مثلا تبلیغ میشه دائم افراطی های مذهبی که میگن آزادی جنسی مثل اینه که مثلا زنها میتونن بی بندوباری کنن، مردها میتونن بی بندوباری کنن، هر کس در هر جایی میتونه با هر کسی بره همخوابگی کنه، اصلا چنین چیزی نیست. اتفاقا بحث سقط جنین اینو مطرح میکنه، یعنی اینکه اختیار بر بدن خیش و اون زنی که بر بدن خودش اختیار داره اتفاقا کمتر از این موضوع، یعنی اجازه میده که از بدنش ابزار بسازن. این مبارزه برای آزادی جلو رفته، ولی از سوی دیگه این مبارزه در مقابلش مقاومت‌های زیادی هست که این مقاومت‌ها از جانب کسانی هست و از جانب گروه‌هایی هستش که خواهان به اصطلاح بازگشت به حاکمیت مردسالار و سرکوب زنان و مردان هستن در این چارچوب، یعنی میخوان اون مدل خودشونو تحمیل بکنن به جامعه. خب این مبارزه جدیه، در اروپا هم جدیه و این کاری که فرانسه کرد در واقع یک پاسخی بود به این چیزی که در سطح اروپا داره اتفاق میفته.
خب شما در گفته هاتون به اعتراض های زن زندگی آزادی در ایران اشاره کردید. در همین ایران امروز قانون موسوم به جوانی جمعیت رو داریم که باعث شده که آمار سقط جنین غیر قانونی در خارج از مراکز درمانی که خب خیلی هم خطرناکه افزایش پیدا بکنه. بر اساس این قانون خب دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک باید رأی بدن که آیا یک زن میتونه سقط جنین انجام بده یا نه. با توجه به یک چنین شرایطی تلاش‌های مطالبه گرانه زنان امروز در ایران فکر می‌کنید که چه دستاوردی تونسته داشته باشه؟
در ایران هم همین نبردی که ازش بهش اشاره کردم جاریه و ما در مواجه هستیم با یک حکومتی و با یک قانونی که میخواد یک مدلی رو به جامعه تحمیل بکنی که اصلا با واقعیت اجتماعی اقتصادی فرهنگی اون جامعه خانایی نداره. یعنی زوجهای جوان امروز در مقابل این قانون دارن مقاومت میکنن. یعنی ما داریم مواجه با یک جامعه هستیم که نمیگه، به طور مداوم نمیگه. این آگاهی اجتماعی به وجود اومده که بالاخره بچه احتیاج داره به پدر مادری که قادر باشن که به نیازهاش جواب بدن و اون بچه برای حکومت نیست. یعنی جو نیستش که فقط برای که شما یک جمعیت رو اضافه بکنین و بعد برای اون رو هدایتش بکنین. یعنی گله‌ای نیست. آدم ها وجود دارن، شهروندان وجود دارن، زن مرد و بر اساس اون تصمیم میگیرن و ما شاهد این مقاومت اجتماعی در ایران هستیم.
شهلا شفیق بود، جامعه شناس ساکن فرانسه.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
وفی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
با گذشت بیش از 2 سال از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، پیامدهای این جنگ مدتی است که به کتابخانه‌های اروپا و عرصه کتاب و ادبیات رسیده است. پس از آنکه گزارش‌هایی از سرقت آثار ادبی روسیه از کتابخانه‌های برخی کشورهای اروپایی منتشر شد، اکنون گزارش‌ها حاکی از جمع‌آوری آثار ادبی روسیه از کتابخانه‌های اوکراین است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
جنگ اوکراین از ابتدا با توجیه دفاع از هویت و زبان روسی از سوی مسکو آغاز شد و اکنون نیز جنبه هویتی این جنگ ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. روزنامه لوموند، مهمترین روزنامه چاپ فرانسه، به تازگی گزارشی را درباره جمع‌آوری کتاب‌های نویسندگان بزرگ روس همچون پوشکین، داستایفسکی و تولستوی از کتابخانه‌های اوکراین منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، آثار نویسندگان مطرح روس یکی یکی از قفسه‌های اکثر کتابخانه‌های اوکراین جمع‌آوری شدند. کارمندان کتابخانه‌های اوکراین که مثل دیگر کارمندان کتابخانه‌ها در سراسر جهان علاقمند به کتاب و ادبیات هستند، این اقدام را نه از سر میل شخصی بلکه به دلیل آنچه میهن دوستی خوانده شده انجام می‌دهند. اما این گرایشات میهن دوستی فقط در این کارمندان افزایش نیافته، بلکه گزارش‌ها حاکی است که مردم اوکراین نیز تمایل بیشتری به خواندن آثار نویسندگان خود اوکراین پیدا کردند. اولگا ماتیوخینا، مدیر کتابخانه شهرداری دنیپرو، شهری با 1 میلیون نفر جمعیت در جنوب شرقی اوکراین، در گفتگو با لوموند این پدیده را تایید کرده است. او گفته که در دوره شوروی سابق جوانان علاقه زیادی به رمان‌های روسی چون جنگ و صلح اثر لئو تولستوی داشتند، اما در حال حاضر تردیدهایی در مورد این اثر در آنان به وجود آمده و از خود می‌پرسند که آیا این متن از امپراتوری روسیه تجلیل می‌کند یا نه. مدیر کتابخانه شهرداری دنی دنیپرو گفته که این کتابخانه مانند دیگر کتابخانه‌های سراسر اوکراین دستورهای رسمی را برای حذف نویسندگان حامی تهاجم روسیه یا برتری این کشور از قفسه‌های کتابخانه‌ها دریافت کرده است. این دستور در چارچوب وضعیت نظامی موجود اوکراین صادر شده است. مدیر 60 ساله کتابخانه دنیپرو گفته که هیچ کس نمی‌تواند تعهد به کشورش را نادیده بگیرد، اما حذف کتاب از کتابخانه برای هر فرد تحصیل کرده کار دشواری است. او گفته که هیچ جنگ دیگری مثل جنگ اوکراین عرصه ادبیات و کتاب را چنین به میدان جنگ تبدیل نکرده بود. از همان ابتدای تهاجم روسیه، حساسیت‌ها با آثار روسی در اوکراین ایجاد شده بود. در ماه مه 2022، چند ماه پس از آغاز تهاجم، الکساندرا کووال، رئیس مؤسسه کتاب اوکراین، از حذف آثار به گفته او تبلیغاتی یا ضد اوکراینی صحبت کرده بود. در جبهه مقابل نیز چندی بعد گزارش‌هایی از سرقت نسخه‌هایی از آثار نویسندگان روس از کتابخانه‌های کشورهایی چون لهستان و کشورهای حوزه بالتیک و حتی فرانسه منتشر شد. سارقان نسخه‌های جعلی را جایگزین نسخه‌های اصلی کرده بودند. انگیزه این سرقت‌ها رسماً مشخص نشد، اما پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که ارزش آثار نویسندگان کلاسیک روس از زمان شروع جنگ اوکراین به دلیل افزایش احساسات ملی گرایانه روس‌ها بیشتر شده است. یکی از نویسندگانی که آثارش در اروپا سرقت شده، الکساندر پوشکین بوده که در میان نویسندگان قرن 19 روسیه به عنوان یک چهره ملی‌گرا شناخته می‌شود.
گزارشی بود از مصطفی خلجی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یک موشک شرکت اسپیس ایکس خدمه جدید ایستگاه فضایی بین المللی را به مدار زمین برد. امروز این طرح فضایی تنها عرصه است که همکاری بین روسیه و آمریکا متوقف نشده و تیم جدید هم متشکل از 3 آمریکایی و 1 روس است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and liftoff of NASA Crew 8. یک موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس همراه با 4 فضانورد یک شنبه شب به وقت محلی از مرکز فضایی ناسا در کیپ کاناورال فلوریدا با موفقیت پرتاب شد. این گروه که موسوم به تیم 8 ایستگاه فضایی بین المللی است، قرار است با کپسولی که تاکنون 4 بار از آن در فضا استفاده شده، بامداد سه شنبه به ایستگاه فضایی بین المللی در 420 کیلومتری زمین برسند. به استثنای مایکل بارت، فیزیکدان 64 ساله آمریکایی که پیشتر 2 بار به فضا سفر کرده بود و طی ماموریت جدید خلبان این گروه به شمار می رود، 3 عضو دیگر این تیم یعنی متیو دومینیک فرمانده 42 ساله، جانت اپس 53 ساله تنها زن این تیم که پیشتر مهندس هوا فضا و مامور پیشین CIA بود و الکساندر گریبین که مهندس 41 ساله صنعت هوانوردی نظامی در روسیه برای نخستین بار به فضا سفر میکنند و قرار است این ماموریت 6 ماهه حدود 250 آزمایش مرتبط با محیط گرانشی انجام دهند. تیم 8 که در واقع 8مین ماموریت عملیاتی شرکت اسپیس ایکس ایلان ماسک برای ناسا است، جایگزین تیم 7 خواهد شد که شامل 2 فضانورد آمریکایی، 3 روس، 1 ژاپنی و 1 فضانورد دانمارکی است و یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی آمریکایی فرمانده آن بوده. این تیم یک هفته دیگر به زمین باز می‌گردد. ایستگاه فضایی بین المللی که توسط یک شرکت مشترک روسی آمریکایی با مشارکت کانادا، ژاپن و 11 کشور اروپایی اداره می‌شود، از 25 سال پیش فعال است و به گفته مسئولین ناسا قرار است دست کم 6 سال دیگر در مدار زمین باشد. این طرح از جمله ابتکارهای پس از جنگ سرد است تا به رقابت‌های روسیه و آمریکا در فضا پایان دهد. پس از تخریب روابط مسکو و واشنگتن در سالهای اخیر، این یگانه عرصه همکاری‌های دو جانبه است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7:30 صبح تا 7 عصر 13600.
خب به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. فرصتی هست که یادآوری بکنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال بکنید، از جمله در اینستاگرام که شناسه ما اونجا هست، رادیو فردا. شناسه ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا. اوقاتتون خوش.